مشاور امنیت ملی دولت آینده آمریکا میگوید که بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران امکان پذیر است.
ورود یا بازگشت آمریکا به داخل برجام به او توانایی‌هایی میده که کاملا قانونی هست و طبق اون مفاد برجام از ایران میتونه خواسته‌ای داشته باشه.
سفر وزیر خارجه سوریه به ایران، حسن روحانی میگوید دمشق متحد استراتژیک تهران است. سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام روح الله زم خبر داد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. در حالی که تنها 4 روز از آغاز محدودیت‌های کمتر در تهران و شهرهایی که از وضعیت قرمز به نارنجی تغییر کرده‌اند می‌گذرد، مقام‌های بهداشتی هشدار دادند که شرایط همچنان متزلزل است و پیک بعدی بیماری کرونا در زمستان در کمین است. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا را در ایران دنبال کرده، اینک از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام دوباره بر تو کیانوش، از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون بگو.
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که در واقع تو در ابتدا توضیح دادی، روز بعد از برداشته شدن محدودیت‌ها از روز شنبه، الان 4 روز ازش گذشته، وضعیت تهران نمودار آمارهای کرونا داره نشون میده که اعداد دوباره مخصوصا امروز حالت در واقع افزایشش رو پیدا کرده. این در حالیه که از اون طرف تمام در واقع گزارش‌های میدانی نشون میده که بازار تهران، خیابون‌های تهران واقعا مملو و از جمعیت ترافیک دوباره برگشته به همون هفته‌های قبل از محدودیت‌ها و در واقع همه اینها هشداری شده برای پیک تازه بیماری. و با این حال ستاد ملی کرونا گفته میزان محدودیت‌ها رو با توجه به رنگ شهرها هی کم و زیاد می‌کنه و گفته میشه که شاید پایتخت باید دوباره منتظر بازگشت محدودیت‌ها باشه. اینو البته در واقع بیشتر کسانی که گزارش‌های میدانی تهیه می‌کنن ازش صحبت می‌کنن تا مقامات مسئول. علی ربیعی رضا سخنگوی دولت هم امروز نسبت به دور همی‌های شب یلدا در ایران هشدار داده و اظهار نگرانی کرده و میگه من امیدوارم که مردم در واقع این شب‌ها به ویژه شب یلدا رو با پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنن و دوباره باعث شیوع بیماری کرونا نشن. دکتر مهرز یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا همین حرفا رو تایید میکنه و میگه اگر رعایت نکنیم مجدداً به همون شرایط قبل برمیگردیم، به ویژه که در آستانه فصل زمستان هستیم، اوجگیری بیماری ها هست و وضعیت وحشتناکی پیش میاد. به هر حال همه اینها هم دم از این میزنند که مبادا مردم در شب یلدا دوباره دور همی داشته باشن.
کیانوش، موضوع ساخت واکسن کرونا، مرحله تولیدش، تزریقش در حال حاضر از مهمترین مسائل مورد بحث در دنیاست و همطور در ایران هم حرفای زد و نقیزی از سوی مقامات وزارت بهداشت منتشر میشه درباره خبر تولید واکسن ایرانی کرونا. چه خبرهای بیشتری در این باره داری؟
خب از دنیا هم گفتی، درسته، در واقع دغدغه تمام دنیا الان این واکسن رضا. و خب امروز بریتانیا در خط مقدم قرار گرفت و به 2 نفر، یک خانم 91 ساله و یک آقای 81 ساله این واکسن رو تزریق کردن. اینها واکسن رو دریافت کردن. خیلی هم خبرساز شد. آقای 81 ساله اسمش در واقع خیلی همه جا بسش شکسپیر بود و خب خیلی مشهور شد، همه توییتش کردن. خانم 91 ساله این رو به عنوان هدیه کریسمس پذیرفت و به هر حال یک بارقه امیدی در دل مردم ایجاد شده اینجا که شاید بتونن به زندگی عادی برگردن. اما از این به ایران که بریم، امروز آقای روحانی گفته که ساخت واکسن با کمک دانشمندان ایرانی و همچنین خرید از خارج از کشور در دستور کار قرار گرفته. مقام های وزارت بهداشت اما در حالی دارن از این برنامه ریزی ها و حتی رئیس جمهور صحبت میکنه که خرید واکسن های خارجی تا کنون الان خب واکسن ها دارن به مرحله نهایی میرسن، کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل همه پیش خرید کردن. ایران در واقع اون چیزی رو که داره صحبت میکنه از خرید بخش واکسن‌های روسی و چینی هست که اون هم برای خرید شرط‌های ضد و نقیض زیاد هست. رئیس کل بانک مرکزی میگه تحریم، ما نتونستیم واکسن رو بخریم. از این طرف آقای نمکی، آقای جهانپور همه اینها وعده میدن و اصلا جوری صحبت میکنن که مقدمات خرید در واقع فراهم شده و اونها دارن میخرن. آقای نمکی از 42 میلیون دوز میگه، آقای جهانپور از 21 میلیون دوز میگه. به هر حال هر کدوم با هم نمیخونه، اما ماجرای تولید واکسن ایرانی به اینجا ختم نمیشه. خانم مهرز رو به عنوان محقق اصلی این پروژه معرفی کردن. او اعلام کرد که مجوز گرفته و از اردیبهشت همین امسال سال جدید میتونن این رو مورد استفاده قرار بدن، که حواشی زیاد داشته. همین امروز میگه که خودش صحبت کرده، میگه برخی گروه ها در کشور ضد واکسن کرونا افکار مالی خولیایی دارن و فکر میکنن با تزریق واکسن عنصری به بدنشون وارد میشه، نباید به بچه هاشون تزریق.
خب ظاهرا ارتباط ما با همکارم کیانوش فرید قطع شد. به پایان این گفتگو رسیدیم. همکارم از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. روزی که گفته شد که بار دیگر در ایران شمار قربانیان کرونا طبق آمار رسمی البته به بیش از 300 نفر در یک روز رسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جیک سالیوان، گزینه جو بایدن برای سمت مشاور امنیت ملی، میگوید که دولت جدید آمریکا میخواهد با پیوستن دوباره به توافق هسته‌ای با ایران و مجبور کردن تهران به پیروی از مفاد برجام، ایران را دوباره محدود کند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، مشاور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، همچنین اضافه کرده که به باور او بازگشت ایالات متحده به برجام میتواند بستری برای مذاکرات بعدی در مورد مسائل گسترده تر باشد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در سیاتل آمریکا را جویا شدم.
معمولا اگر قرار باشه که با پیش شرط همراه باشه، پیشرفت زیادی نخواهد کرد، به دلیل اینکه پیش شرط ها دامنه مشخصی نداره. سالیوان در واقع فقط داره به طور فنی مطرح میکنه که بازگشت آمریکا به برجام مقدور هست و اگر وارد این پروسه بشه، اون وقت میتونه ایران رو مجبور بکنه که از مفاد برجام پیروی بکنه. در مقابل این شما میبینید که ایران با افزایش بعضی از ظرفیت ها و عقب نشینی از مفاد برجام، عقب نشینی گام به گام، که حالا یک لیستی از موارد وجود داره که ایران تا به حال برخلاف تعهدات برجامیش انجام داده، تنها انگیزه و دلیل این اقدامات این هستش که در یک چنین مذاکراتی دست بالاتر را داشته باشه. ورود یا بازگشت آمریکا به داخل برجام به او توانایی هایی میده که کاملا قانونی هست و طبق اون مفاد برجام از ایران میتونه خواستهایی داشته باشه که اون هم قانونی هست. اون وقت وقتی روی میز مذاکره نشستن، اون وقت میتونن گام به گام با هم دیگه معامله بکنن، این در مقابل اون. منتها این بار دیگه نمیتونه در چارچوب برجام باقی بمونه، خود به خود اون مفادی رو که داخل برجام به خصوص راجع به فعالیت موشکی یک مقداری مبهم ذکر شده اولین مسئله خواهد بود، بعد اقدامات ایران در منطقه مسئله ثانویه خواهد بود، و وقتی که وارد این مسائل بشه شما میبینید که طرز تلقی اروپا، حتی الان میشه گفت چین و روسیه هم تغییر خواهد کرد. یعنی اونها همسویه با آمریکا و اروپا پیدا میکنن، به دلیل اینکه منافعشون ایجاب میکنه که هر دو طرف رو حفظ بکنن.
آقای روشندل، بخشی از تحریم هایی که دولت دونالد ترامپ علیه حکومت ایران اعمال کرده ذیل قوانین مربوط به تروریسم هست و گفته شده که بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام خیلی هم آسان نخواهد بود. به نظر شما چقدر میتونه مشکل درست کنه به بازگشت کامل دولت جدید آمریکا به برجام؟
دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام مشکلی نداره، ولی برای برداشتن اون تحریم ها قطعا به یک سری مشکلات بر میخوره، و شما میبینید که دولت فعلی، دولت حاضر، دولت آقای ترامپ همچنان روزی نیستش که در مورد افزایش این تحریم ها یک اقدام جدید نکنه. هر روز این کارا داره ادامه پیدا میکنه. این به دو دلیل هست. یکی این که به ایران فشار بیشتر وارد بکنه، میکنه و دوم که دولت آقای بایدن رو در روزهای اول با مشکلات بسیار زیادی مواجه بکنه. برخی از اون تحریم ها همونطور که با یک فرمان دولت ترامپ برقرار شده میتونه با یک فرمان دیگه برداشته بشه، اما در مورد مسائل مربوط به تروریسم قطعاً پیش شرطش اینه که ایران بایستی از لیست تروریستی برداشته بشه، جایگاهش تغییر بکنه و یا اینکه اون مورد خاص رو به نوعی بتونن از طریق کنگره یک تغییراتی درش ایجاد بکنن، در اختیار شخص رئیس جمهور نخواهد بود. از این نظر هستش که دوباره نظرها بر میگرده به ترکیب آینده کنگره ایالات متحده که همین روزها انتخابات دو عضو اون میتونه کاملا نمایشنامه رو تغییر بده. یعنی اگر دموکرات ها بتونن دو تا کرسی باقی مانده رو ظرف یک ماه آینده به دست بیارن، اون موقع کنگره مساعد و مناسب با خواست رئیس جمهور عمل میکنه، ولی اگر اون رو نتونن به دست بیارن دست کم تا دو سال آینده دست کنگره بسته خواهد شد، مگر اینکه ترکیب کنگره تغییر بکنه.
آقای روشندر، در داخل ایران هم جریان‌های تندرو به رغم چراغ سبزی که مشاوران و نزدیکان جو بایدن در خصوص بازگشت ایالات متحده به برجام نشون دادند خیلی روی خوشی نشون ندادند و این مسببه جنجالی هفته گذشته تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو تصویب کردند. در این شرایط موضع دیگر کشورهای باقی مانده در برجام به این اقدام ایران چه خواهد بود؟
موضع اروپایی ها که تا به حال بیان شده مشخص هست و اروپایی ها توصیه میکنن به ایران که اگر میخواد مسائل رو از طریق بحث و گفتگو حل بکنه و حمایت اروپا رو داشته باشه در داخل برجام، بایستی از اجرای این مصوبه به اصطلاح مجلس شورای اسلامی به نوعی جلوگیری بکنه. باید بگیم که ایران به نظر میاد به هیچ وجه نمیخواد از این ظرفیت سازی دست بکشه، به فکر میکنه اینا همه اهرم فشار است و میتونه در مراحل مذاکره ازش استفاده بکنه، در حالی که اجرای پروتکل الحاقی یکی از شرایط ضمنی برجام بوده. یعنی اگر جلوی اجرای پروتکل الحاقی رو که بازرسی‌های بسازین ساختای اتمی ایران است بگیرن، در واقع برجام رو به نوعی نقض کردن و از بین بردن. این موازنه رو ایران باید در داخل بهش برسه، مگر اینکه واقعا دولت تصمیم داشته باشه به کل قید برجام رو بزنه و وارد یک دهه دیگری از تحریم‌های شدید سازمان ملل بشه، چون اون چه که الان جلوی اجرای تحریم‌های سازمان ملل رو گرفته خواست دولت‌ها نیست، بلکه همین تداوم برجام است که یک نفسی رو هنوز داره و داره می‌کشه.
جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان در مورد تعهدات مذاکرات هسته‌ای ایران، بازی ایران و غرب در این مورد رفت به جایی که اگر احتمالاً ترامپ انتخاب شده بود درست همین اتفاقات می افتاد. یک قفل سنگین بر احتمال ادامه مذاکرات و گفتگوها و برداشتن تحریم ها. باید مردم ایران از این مجلس و از این شورای نگهبان در آینده‌ای که بسیار وضعیت وخیمتری از امروز خواهند داشت کاملا تشکر کنند.
آقای روحانی فرمودن 25% حقوق کارمندا رو میخوان اضافه کنن. خب امر مبارکیست. آقای روحانی شما 25% حقوق کارمندا رو اضافه میکنی؟ این خودش تورمزایه. بقیه ملت باید چیکار کنن؟ وقتی شما 25% حقوق کارمند زیاد میکنی 50% 100% باز تورم میره بالا. خود شما مقصری. تورم به شما وجود میاری، بعد دهن اونا رو میبندی، بقیه ملت باید مکافات بکشن. این کار رو نکن، کار درست نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با فیصل مقداد وزیر خارجه جدید سوریه تاکید کرده که جمهوری اسلامی تصمیم و اراده‌ای که برای حمایت از دولت و ملت سوریه به عنوان متحد استراتژیک تهران داشته را همچنان ادامه خواهد داد. بیشتر بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
حسن روحانی در دیدار با فیصل مقداد وزیر امور خارجه جدید سوریه از این کشور به عنوان متحدی استراتژیک یاد کرد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان به حمایتش از سوریه ادامه خواهد داد. فیصل مقداد، دیپلمات 66 ساله سوری، پس از مرگ ولید معلم وزیر امور خارجه پیشین به این مقام در کشورش که 10 سال است درگیر جنگی داخلی است منصوب شد. جنگی که 100 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذارده. رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که سال آینده انتخابات در سوریه برگزار شود. آخرین انتخابات بیش از 6 سال پیش در مناطق تحت کنترل ارتش سوریه برگزار شد که در آن بشار اسد برای سومین دوره 7 ساله به عنوان رئیس جمهور معرفی شد. حسن روحانی گفته است که حمایت جمهوری اسلامی تا پیروزی نهایی در سوریه ادامه خواهد یافت. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
حضور آقای فیصل مقداد در تهران بیش از حضور یک وزیر امور خارجه است. آقای فیصل مقداد در تهران به عنوان یک کسی که در مورد مسائل نظامی هم باید صحبت کنه به تهران به اونجا رفته. به همین علت به غیر از آقای ظریف با آقای شمخانی سخنگوی شورای امنیت ملی، با آقای روحانی وزیر امور خارجه و حتی با آقای ولایتی نماینده آقای خامنه‌ای صحبت کرده و این خودش نشون میده که حضور آقای فیصل مقداد در تهران بیش از حضور یک وزیر خارجه معمولی است.
این تحلیلگر سیاسی میگوید درباره اهمیت سفر این سیاستمدار سوریه به شدت مرهون جمهوری اسلامی همین بس که پیش از سفر به روسیه عازم تهران شده است.
مسافرت آقای فیصل مقداد به تهران اهمیت نمادی بزرگی داره، چون فیصل مقداد همیشه معتقد بوده که حضور نیروهای ایران در سوریه برای نجات اسد نقش کلیدی داشته و من فکر میکنم این خیلی مهم هست که آقای فیصل مقداد بعد از منصوب شدن به وزارت امور خارجه قبل از روسیه به تهران میره و این نشون میده که چقدر اهمیت قائله برای حضور نیروهای ایرانی در سوریه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نیز این سفر را ویژه می‌خواند و به روند تدوین قانون اساسی سوریه اشاره می‌کند که به گفته او چندان مطلوب جمهوری اسلامی نیست.
این که اولین سفرش به تهران میره به نوعی شاید حاوی این پیام هم باشه که تاکید خاصی روی رابطه ویژه‌ای که تهران با دمشق داره بکنند، اونم در شرایطی که خب به هر صورت حضور ایران در سوریه بیش از پیش زیر سواله، چه حملاتی که اسرائیلی‌ها دارن تشدید میکنن علیه حضور نیروهای جمهوری اسلامی و در این حال مسائل مربوط به مذاکرات حول تدوین قانون اساسی هم در جهتی پیش میره که لزوماً مطلوب ایران نیستش. در نظر بگیریم که این مذاکرات در مورد قانون اساسی به برخی مشکلات برخورد با نظارت سازمان ملل، اون هم در این رابطه است که دولت دمشق اون انعطاف لازم رو نشون نمیده برای اینکه قانون اساسی باز بشه، ساختار قدرت مقداری پلورال بشه و نیروهای بیشتری بتونن در ساختار قدرت شریک بشن. برای روسیه این مسئله زیاد عمده نیست، مشکلی نیست و به خاطر همین هم دولت دمشق رو گذاشته زیر فشار مسکو که تا حدودی انعطاف بیشتری نشون بده در این زمینه. ولی برای جمهوری اسلامی مسئله حساس و حاد از این جهتش که به هر صورت صرفا انحصار قدرت در دست دولت اسد هستش که میتونه همچنان منافع ایران رو یا منافع جمهوری اسلامی رو مثل دههای گذشته تمام و کمال تامین بکنه. اینها یک طرفه، یعنی اینکه چه جوری میشه مثلا این وضعیت مربوط به قانون اساسی رو دولت دمشق اون انعطاف لازم رو شاید نشون نده.
علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، حضور فیصل مقداد را با کشته شدن محسن فخری‌زاده و هیاهوی انتقام جمهوری اسلامی از اسرائیل مرتبط می‌داند. انتقامی که بارها مطرح شده و حتی از موشکباران حیفا در روزنامه تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی سخن به میان آمده است.
آقای فیصل مقداد در روزهای تعیین کننده به تهران رفته. همونطور که میدونین با کشته شدن محسن فخری‌زاده تنش بین ایران و اسرائیل بالا گرفته و چون از ایران صدای انتقام علیه اسرائیل شنیده میشه، روزنامه‌های اسرائیلی به سوریه اخطار دادن که مبادا نیروهای ایرانی که در سوریه هستند به فکر این بیفتن که بخوان از خاک سوریه استفاده بکنن و علیه اسرائیل دست به اقداماتی بزنن. به همین علت هست که حضور آقای فیصل مقداد در تهران با افزایش این تنش‌ها هم ارتباط مستقیم داره.
اهمیت رابطه آمریکا و سوریه و چراغ سبز جو بایدن رئیس جمهوری منتخب به دمشق و حساسیت بیشتر کشورهای عربی به موضوع سوریه به عنوان عضوی از خودشان به گفته حبیب حسینی فرد نکته‌هایی است که نباید از قلم بیفتند.
دولت بایدن لزوماً اون سیاست آقای ترامپ رو شاید ادامه نده، یه مقدار چراغ سبزهایی نشون داده که دولت دمشق میتونه روی برداشته شدن برخی تحریم ها حساب بکنه، به شرطی که خب در مورد تدوین قانون اساسی انعطاف بیشتری نشون بده، راجع به خروج ایران حاضر باشه همکاری بکنه و در یک همچین مختصاتی. خب این هم به نوعی یکی از محورهای مذاکرات احتمالاً هستش در تهران، زمینه‌ای که خود کشورهای عربی هم شروع کردن حساسیت بیشتری نسبت به وضعیت سوریه نشون بدن. همین هفته گذشته در قاهره مذاکرات وزرای خارجه عربستان، امارات، مصر و اردن بودش که چجوری میشه سوریه رو دوباره به جهان عرب برگردوند، کمکش کرد، به خصوص سرمایه‌گذاری‌های اساسی درش کرد، کمک کرد که تحریم‌ها لغو بشه و همه اینها رو در خدمت این گرفت که نفوذ و حضور ایران و ترکیه رو در این کشور محدود ساخت. از این جهت این هم به نوعی مسئله‌ای که میتونه محور مذاکرات در تهران باشه که چجوری با یک همچین مختصات جدیدی در عرصه منطقه‌ای برخورد بشه.
امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز در دیداری با وزیر امور خارجه سوریه بر عزم جمهوری اسلامی برای بازسازی سوریه تاکید کرده است. نکته‌ای که پیشتر هم در جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده بود و هر بار با خشم ایرانیان در فضای مجازی همراه بوده. حمید آصفی تحلیلگر سیاسی در ایران در گفتگو با رادیو فردا:
وزیر دفاع ایران از کیسه خلیفه انگار می‌بخشد. در جایی که معاون وزیر مسکن گوید که نزدیک به 20 میلیون ما حاشیه‌نشین داریم، در اثر تحریم‌های اقتصادی با رشد منفی ما مواجه شده ایم و حدود 20% اقتصاد ما کوچک شده و حجم طبقه متوسط پایین آمده، قیمت‌های کالاهای ضروری مردم به طور سرسام‌آوری بالا رفته و دولت قادر نیست که حتی برای 2 هفته با تأمین هزینه زندگی در خانه مردم رو نگه دارد که بتونه قرنطینه رو حفظ بکنه و روزانه بیش از 400 نفر در ایران جان خودشون رو از دست میدن، چگونه میخواد به سوریه کمک کنه؟ همین الان در خوزستان سیلاب وحشتناکی راه افتاده و فاضلاب در خانه‌های مردم اومده. آقای وزیر دفاع، سوریه را رها کنید، فکری به حال خوزستان بکنید نه سوریه.
ایران در تمامی سالهای جنگ سوریه ضمن فرستادن کمک‌های مالی و نظامی در حمایت از بشار اسد، اما همواره مدعی شده است که حضورش در سوریه مستشاری است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. غلام حسین اسماعیلی گفته که بیش از یک ماه پیش دیوان عالی کشور به حکم صادر علیه روح الله زم توسط دادگاه انقلاب رسیدگی کرده و آن را تایید کرده. روح الله زم که در فرانسه زندگی می‌کرد، مهر ماه سال 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از اتهامات اوست، اتهاماتی که آقای زم آنها را رد کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش نظر یک وکیل دادگستری، حسین احمدی نیاز، وکیل پیشین دادگستری در ایران ساکن هلند را جویا شدیم.
دیوان عالی کشور ایران برای رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی دو شعبه خاص از این دیوان را به این امر اختصاص داده است. رسیدگی در این شعبات به غیر حضوری محسوب میشه. شوربختانه این شعبات به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی هستند. روند رسیدگی در این شعبات هرگز منطبق با قانون نیست و در این شعبات اساساً به استناد گزارش نهادهای امنیتی و آنچه که در دادگاه انقلاب نسبت به این پرونده صادر شده توجه میشه. به ایرادات ماهوی، به ایرادات اساسی که در این پرونده وجود داره، شوربختانه هرگز توجه نشد. آقای روح الله زم در دادگاه بخش زیادی از اعترافات خود را که در مراحل ابتدایی پرونده مطرح کرده بود به طور کامل انکار کرد و اینها را رد کرد. به این نشون میده که این اتهامات در شرایط عادی از وی اخذ نشده و اینها حسب اصل 38 قانون اساسی منطبقه با شکنجه محسوب میشه و نمیتونه مبنای تصمیم گیری دادگاه قرار بگیره. اتهام مفسد فی الارض که اتهام کلی است و حوزه بسیار وسیعی رو در نظر میگیره، بنابراین از یک عنوان کلی برای سرکوب و اعدام یک فرد نبایستی استفاده کرد. این حکم ناعادلانه و حتی مغایر تمامی قوانین داخل کشور ایران و حتی موازین حقوق جهانی هست که ایران بخش زیادی از اینها را قبول کرده و در زمره تعهدات بین‌المللی ایران هست، اما شوربختانه هیچ کدام از اینها در حق وی رعایت به لحاظ نشده. اما حکومت ایران حسب سالیان گذشته از ابزار قانون و دادگاه و سیستم قضایی برای سرکوب مخالفین خود استفاده میکنه. روح الله زم به عنوان یک خبرنگار و یک فردی که در عرصه رسانه از توانایی‌های بسیار خوبی برخوردار بود، همواره مورد غضب و نفرت رژیم جمهوری اسلامی ایران بود. بنابراین اینها تمام تلاش خود را سعی کردند که وی را در رام خود قرار بدن و از طریق همین سیستم دادرسی‌های خاص خودشون برای اعدام وی اقدام بکنن، که متأسفانه شایدن بودیم که 13 اتهام تحت عنوان مفسد فی الارض و برای ایشون در نظر گرفتن، در حالی که تمام این عناوین کلی است و هیچ کدوم از اینها مرتبط با امر رسانه‌ای وی نبوده است. بنابراین دادگاه خلاف آنچه که در قانون پیش بینی شده به موضوعات وی رسیدگی کرده است. هرگز در پرونده روح الله زم دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت نشده است، برای اینکه ایشون هرگز دسترسی به وکیل دادگستری نداشتند، دسترسی به وکیل که مستقلانه از وی دفاع بکند نداشتند. ایشون تحت اقارير اجباری قرار گرفتند، بازور در مقابل دوربین قرار گرفتند که طبق اصل 38 قانون اساسی به طور کامل این جرم و این خلاف قانونه، چنین اقرار و اعترافاتی نمیتونه مبنای تصمیم گیری قرار بگیره. بنابراین آنچه که در پرونده روح الله زم بود برنامه ای از پیش تعیین شده جمهوری اسلامی ایران برای دستگیری و اعدام وی با استفاده از ابزار قانون، دادگاه و دیوان عالی کشور، و اینها همه خلاف قانون هست، چون در این پرونده عدالت، انصاف و قانون قربانی شد ورای خود آقای روح الله زم.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران نقشه راه و برنامه خود را برای برگزاری مجمع انتخاباتی به فیفا ارسال کرده و منتظر تایید این نهاد بین‌المللی است. اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال مهمترین چالش چند ماه گذشته با فیفا بوده. فیفا میگوید در اساسنامه جدید باید به فدراسیون فوتبال ایران به چشم یک نهاد غیر دولتی نگاه شود، اما فدراسیون فوتبال ایران به دلیل مخالفت مجلس و برخی از نهادهای حکومتی هنوز نتوانسته این ایراد مهم فیفا را در اساسنامه رفع کند. علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و نایب رئیس کنونی این فدراسیون، در یک گفتگوی رادیویی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه اگر خواسته فیفا در مورد اصلاح اساسنامه لحاظ نشود چه خواهد شد، میگوید:
شما مطمئن باشین که با این دقتی که فیفا و افسی گذاشته و ریز همه در جریان هستن، اگر ظرفی سال نشه شما شک نکنین که این تعلیق صورت میگیره و وقت میدن و میگن که آقای تعلیق هستین تا اینکه این اصلاح کنیم.
فیفا به فدراسیون فوتبال ایران یک سال مهلت داده تا اساسنامه جدید خود را منطبق با استانداردهای این نهاد اصلاح کند. با وجود اینکه اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم پرسپولیس به دلیل رعایت پروتکل‌های کامل بهداشتی برای حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا در قطر چند روزی است به قرنطینه رفتند، روز گذشته پیروز هناچی شهردار تهران همراه چند مقام دیگر شهرداری برای دیدار با سرخپوشان به محل تمرین این تیم رفتند. هیئت 20 نفره شهرداری تهران با دعوت جعفر سمیعی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که قبلا مدیر حراست وزارت ورزش بوده، در این شرایط کرونایی با بازیکنان پرسپولیس دیدار کردند. طبق برنامه تیم پرسپولیس روز 23 آذر راهی قطر خواهد شد تا روز 29 این ماه در فینال لیگ قهرمانان برابر نماینده شرق آسیا به میدان برود. از تبریز خبر آمده علیرضا منصوریان سرمربی تیم تراکتور بعد از کسب نتایج ضعیف از سرمربیگری این تیم برکنار شد و احتمالاً ساکت الهامی سرمربی سابق این تیم هدایت تراکتور را بر عهده خواهد گرفت. تراکتور تبریز در پایان هفته پنجم لیگ برتر با 6 امتیاز در رتبه 12 جدول 16 تیمی قرار گرفته. و رشید مظاهری دروازه‌بان ملی پوش تیم استقلال به دلیل گذاشتن یک استوری در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از هشتگ نه به اعدام از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال دو جلسه از همراهی تیمش محروم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در پایان مجله نیمه شب دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی مجله جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضری براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
مجله جامعه رادیو فرداست. سلام، من فهیمه خضری هستم. مهاجرت در ایران رویای بسیاری از شهروندان مخصوصا جوانتر هاست. خیلی ها برنامه مهاجرت دارند، خیلی ها آیندهشان را در کشور خودشان برنامه ریزی نمی کنند و راه های مختلف را برای مهاجرت به کشوری دیگر می آزمایند. در میان راه های مهاجرت اما شاید پناهجویی بیش از راه های دیگر دردسر داشته باشد و آینده پیش رو وقتی که قرار است به کشور دیگری پناه ببریم بیشتر نامعلوم و مبهم. با این حال پناهجویی هم در سالهای اخیر همواره یکی از گزینه‌های شهروندان ایرانی برای رخت سفر بستن و رفتن به سوی زندگی است که می‌خواهند و به هزار دلیل در ایران امکان ساختنش نیست. این صدای هادی است، شهروند ایرانی در کمپ پناهجویان در بلژیک.
من با کلی سختی از ایران زدم بیرون به خاطر شرایطی که داشتم و خودم رسوندم به یک کشور امنی به اسم بلژیک. تو این مسیر 2.5 سال پیش پام شکسته از 5 جا، قاچاقبر پامو شکوند و پلیس کرواسی آسیب به هم رسوند و امروز 2.5 سال که نمیتونم راه برم و شرایطم به شدت در بلژیک بده و الان تقریبا این 2 سالی که من در بلژیک هستم هیچ شخصی جوابگو و پاسخگو من نیست. به هر دلیلی که هست پای من نیاز به پلاتین داره. دو بار رفتم بیمارستان، دو تا متخصص گفتن که باید پلاتین بذاری و امروز نمیتونم راه برم. 10 روز کلن الان امروز 10 روز تو اتاق افتادم. چون در کمپ هستم و پناهنده هستم هیچ کس رسیدگی نمیکنه. حتی یک بار در اتاق من نیومدن بگن زنده یا مرده ای. من حتی واسه خوردن غذا نمیتونم به رستوران برم، به غذاخوری کمپ برم. دوستانم خودشون یکم غذا واسم میارن که فقط از گرسنگی نمیرم.
او از مشکلات سلامتی که با آن روبروست میگوید و از بی‌توجهی مسئولان کمپ پناهندگان.
پزشک کمپی که وقتی که مراجعه کردم دندونم درد میکنه، دندون جلوی منو اشتباهی کشیده، از عینکی که شکسته است که و کسی پاسخگو نیست، از مدیکالی که رفتم که حتی حاضر نیست جواب سلام منو بده، نه دارویی بهم میدن.
از اون میپرسم آیا مدیران کمپ پناهندگان از وضعیت او باخبرند؟
امروز مراجعه کردم به رئیس کمپ، با من صحبت نکرده، میخواسته منو بزنه. کارمندا به شدت درو هی میزدن تو پا، میخواستن در اتاقشونو ببندن. هیچ کس رسیدگی نمیکنه. کشور خودم که به هیچ عنوان نمیتونم برگردم. به خاطر شرایطی که داشتم به سختی خودم رو رسوندم و توی این مسیر کتک خوردم نمیدونم و هزاران اتفاقی که برام افتاده. امروزم که به اینجا رسیدم، اینجا هم انگار من تروریستم. وقتی که اعتراض میکنم یه زنگ میزنم پلیس بیاد ببردت.
موقعیت دشواری که شهروندان ایرانی خود را در آن قرار میدهند چرا؟ آیا نداشتن هیچ امیدی به بهبود در وضعیت جامعه ایران نیست که شهروندان را وادار می‌کند خطر کنند، زندگی خود را در میان بگذارند، از کوه و کمر و دریا و خشکی عبور کنند، مرزها را پشت سر بگذارند و سرانجام به کمپی برسند که الزاماً و همیشه هم وضعیت بهتری در آن در انتظارشان نیست؟ حسین غازیان جامعه شناس پاسخ می‌دهد.
بله، بخشی از این موضوع به مسئله امید برمیگرده و اتفاقا امید یکی از اون تصویرهایی است که در جامعه ما به شدت نامطلوب نشون داده شده و در جامعه های غربی به شدت مطلوب. در نزد کسی که میخواد فرار کنه از این موقعیت، به این معنی که در جامعه ما نومیدی گسترده‌ای وجود داره و این نومیدی فقط یک احساس ذهنی نیست، بلکه عوامل عینی هم کاملا معید این وضعیت هستند. یعنی وقتی به تمام سیر اوضاع و احوال این دهه ها نگاه میکنیم، جامعه ما در اغلب زمین ها، اگر نگیم تقریبا در تمام زمین ها، رو به افول بوده از لحاظ عینی. وقتی معیارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هر چیزی رو در نظر بگیرید، این افول رو میبینید و در افق هم نشانه هایی از این که احتمال تغییر وجود داشته باشه دیده نمیشه. یعنی نه رژیم سیاسی قصد تغییر داره یا تن دادن به تغییر رو داره، نه کارگزارانش چندان تغییر میکنن که شما فکر کنید با آمدن و رفتن کسانی ممکنه اوضاع تغییر کنه، نه نیروهای مخالف چندان امیدی برمیانگیزن برای اینکه اوضاع به شکل بهتری تغییر کنه، و مجموع اوضاع احوال بیرونی هم نشانی از تغییر و رفتن به سمت بهبود نشون نمیده. بنابراین اینا همه ناامیدی به موندن در این جامعه رو تشدید میکنه، در حالی که اون تصویری که ما از جامعه های غربی داریم تصویر امیدوارانه تری است و این امید هم بی جهت خلق نشده، برای اینکه در این جامعه ها امید بیشتری خلق شده، این امیدها محقق شدن و بنابراین فاصله بین این امیدی بسیار در جامعه خودمون و احتمال وجود امید و افقی برای تغییر در جامعه های غربی خودش یکی از عواملی است که افراد رو شاید وادار بکنه که این سختی ها رو تحمل کنن، بلکه گشایشی در زندگیشون فراهم بشه، گشایشی که در اینجا در انتظارشون نیست.
و این فقدان امید در جامعه از کجا می آید؟ عوامل شکلگیری آن در جامعه‌ای مثل ایران چیست؟ این تلقی که گمشده‌ای به نام امید در جوامع دیگر به وفور هست و در ایران یافت نمی شود و نخواهد شد، چگونه ساخته شده است؟
اوضاع ایران البته خیلی بد هست، ولی خیلی هم بدتر از اون چیزی که هست تصویر میشه و این تصویر شدن بدی هایی که خودتون هم دارید احساسش میکنید اثر تشدید کننده داره در بدتر نشون دادن موقعیتی که شما درش هستید، بنابراین اون ذهنیت رو تشدید میکنه. به علاوه جامعه های غربی که معمولا مقصد مهاجرت ما هستن و ما تصویری ازشون داریم، این تصویر معمولا بهتر از اون چیزی است که در اون جامعه ها واقعیت داره. بنابراین بدتر نشون داده شدن جامعه ما و بهتر نشون دادن جامعه های غربی از اون چه که هستند باعث میشه که این فاصله زیاد بشه، بنابراین فکر کنن که افراد هر چه که در پیشش روشون منتظر باشه بهتر از موقعیتی است که در حال حاضر قرار داریم درش.
حسین غازیان از موقعیت ذهنی فرار میگوید.
ببینید توی جامعه ما بسیاری از مردمی که به این سبک مهاجرت میکنن خودشون رو از لحاظ ذهنی در یک موقعیت فرار تصور میکنن و کسی که توی چنین موقعیتی باشه معمولا به جلو و به آینده نگاه نمیکنه، بلکه به پشت سر و به حال و گذشته خودش فکر میکنه و میخواد فقط از اون بگریزه. اینکه در آینده چه چیزی روبروش قرار خواهد گرفت براش اهمیت کمتری داره تا اینکه موقعیت کنونی رو ترک بکنه.
موقعیت فرار، شاید موقعیتی که این شهروند ایرانی هم مثل خیلی های دیگر در آن قرار داشته.
نه مدیکال کمپ، نه کارمند کمپ، نه رئیس کمپ، هیچ کس جوابگو نیست. از طریق وکیلم پیگیر شدم، وکیلم هم یه کاری از دست من بر نمیاد.
از پگاه بنی هاشمی حقوقدان میپرسم کشورهای میزبان چه وظیفه‌ای در قبال پناهجویان دارند؟
کشورهای بسیاری به کنوانسیون ژنو پیوستن که به نام کنوانسیون پناهندگی هم شهرت داره. کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستن در واقع متعهد میشن که پناهجویان را در قلمرو خودشون حفظ بکنن. کشورها در ارتباط با در مقابل با پناهجویان یه سری وظیفه ای دارن و یکی از وظایف اونها حفظ جان کسی هست که به کشور اونها پناهنده شده.
و اگر کشورها از انجام وظایف قانونی خود در قبال پناهجویان سرباز زدند؟
در هر مرحله ای که پناهجو به هر دلیلی احساس میکنه که به حقش نمیرسه و از حقوق خودش آگاهه اما اون حقوق در اختیارش قرار نمیگیره، بهترین راه حل این هستش که درخواست بکنه که این شواهد و مدارک به ثبت برسه.
این حقوقدان بر اهمیت ثبت اعتراض های پناهجویان برای پیگیری های قضایی بعدی تاکید میکند.
در کشورهای غربی بابت هر درخواستی که شما میدین معمولا یک کیس نامبر یا یک کیس آیدی برای شما صادر میشه که اون کلید واژه یا چیزی هستش که میتونه به سیستم قضایی کمک کنه که ورود کنه به اون کیسی که مثلا پناهجو گفته که به من یه حق اعتراضی داشتم، به اعتراض من رسیدگی نشده، من درخواست رسیدگی بهداشتی پزشکی انجام دادم اما در کمپ به حرف من توجه نشده و اینم به اصطلاح آدرس کیسی هستش که من تقاضا کردم اما به تقاضای من تا این لحظه پاسخی داده نشده.
هم زندگی در جامعه امن که حقوق و آزادی های شهروندان را تضمین می کند و هم مهاجرت به هر سرزمین دیگر، هر دو از حقوق به رسمیت شناخته شده انسان هاست. با این حال شهروندان ایرانی در کشور خود شرایط تحقق زندگی را که می‌خواهند به دست نمی‌آورند و در کشورهای دیگر هم گهگاه با چنین وضعی روبرو می‌شوند.
به عنوان پرونده، به عنوان یک انسان، آیا کسی هست که بتونه حداقل به حرفای من گوش بده؟
آیا کسی هست؟ من فهیمه خضرحیدری هستم. ممنونم که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. خدا نگهدار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام